بسم الله الرحمن الرحیم. بله جدیدید دیگه، نبودید هفته قبل؟ بودید جلسه قبل؟ بودید نه نه جلسه قبلی بودید. همون دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. جلسه 91 فقه است، شنبه، با نام محمد رحمت است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لحظه هایش برکتی بر امت است، لیک این شنبه عزای، لیک این شنبه عزادار نقیست، آن که با نور هدایت منجلیست. صلوات الله علی رسول الله و آله و السلام علی مولانا الهادی نتمسک بهم النبی المصطفی و اهل بیته و نرجو رحمت الله تبارک و تعالی. یکی از کلمات نورانی نبی مکرم اسلام را و امام هادی را یادآور میشم که با برکت و تیمل کلمات نورانی معصومین مباحثه طلبیگی خودمون رو زینت بدیم. نبی مکرم اسلام فرمودن الحکمت و والت المؤمن یا خودها اینما وجدها. حکمت یعنی علم مستحکم، علم مطابق با واقع، علمی که جهل مرکب نباشه، علمی که دقیق باشه و لطیف و به هدف بخوره، اون میگن حکمت. تعقیب محرم شدن با هستی جزء سیره فرهیختگان تاریخ بشریت بوده. دوست داشتن با هستی محرم بشن، یعنی آنچه که هست همان طوری که هست بشناسن. اونهایی که در این وادی جدی بودن لقب حکیم پیدا کردن. حکیم یعنی طالب علمی که دوست داره علمش به هدف بخوره، جهل مرکب نباشه. چنین چیزی گم شده مؤمن است، دنبالش میچرخه تا پیدا کنه. جایگاه رفیع طلبگی و حوزه علمیه شعارش اینه، یعنی مارک واقعی حوزه علمیه طالبیت حکمت است. هر جا ببینه میگیره ولو منافق. معناش اینه که حکمت میتواند در سینه یه منافقی هم جای داشته باشه، جز محفوظاتش باشه، اما براش اثر نداره. طبق بیان حضرت هادی علیه السلام، الحکمت لا تنجع فی اتباع الفاسده. حکمت در طبعی که فاسد باشه اثر نداره، حکمت نوره. حکمت هماهنگی با ناموس خلقته. این هماهنگی به درد طبع فاسد نمیخوره. ممکنه در اندرونش
لانه کند ولی به شکل اجنبی، بلکه به صورت یک شیء ثقیل. انها لکبیرتون، برای منافق و مشرک که در روایت آمده ولو من مشرک، حکمت رو بگیر ولو از مشرک، در وجود او در محفوظات او قرار میگیره ولی براش فایده ای نداره، نورانیت به بار نمیاره، نجاتش نمیده، از ورطه سقوط و رفتن به اسفل السافلین نجاتش نمیده، چون در سنت الهی این حقیقت مقدر است که واقعیت های عالم به درد کسی میخوره که طالب باشه، بخواد. این که شنیدیم در مکه گوشهاشون رو میگرفتن تا نشنون پیام آسمان را، خب حکیمی بالاتر از نبی مکرم اسلام که سراغ نداریم، حکمتی بالاتر از قرآن که سراغ نداریم. ما طلبه ها به این نیت آمدیم تو حوزه تا تعقیب کننده حکمت باشه. هیچ چیزی در مخیله ما غیر از حق طلبی، حق خواهی، ارتباط با واقعیت های عالم، لذت بردن از این که انسان بفهمه، درک کنه، اینها هدف های عالی ما بوده وارد حوزه شده. اگر میبینیم تو این هدف گام بر نمیداریم، ضعیفیم، بدانیم که مراقبت نکردیم از اوضاع و احوال زندگی خود. این توفیق رو خداوند به ما داده، نکند در محرومیت زندگی کنه. با لطائف این مسیر مقدس انبیا و اولیا محرم نشیم و نچشیم و ناکام بمیریم. اللهم اقسمنا به اسمتک یا عاصم قلوب المؤمنین. این روز شهادت امام هادی علیه السلام رو به رفقا تسلیت میگن و همه با هم به ساحت قدسی حضرت بقیت الله تسلیت عرض میکنیم. خدا اندهون تعالی به برکت توجه به معصومین علیه السلام، دلی مالامال از توجه و دقدقمندی برای رسیدن و پخته شدن و به کمال رسیدن به همه طلاب علوم دین مرحمت بفرمایید. کان کلامنا فی صوم المسافر، مقدماتی در بحث صوم مسافر گفته شد، کلیاتی بیان شد، رسیدیم به فروع شتا. قرار شد فروعی رو در رابطه با صوم مسافر بررسی کنیم. چهار فرع رو گفتیم. این بحث به عنوان بحث رسمی روزانه که امروز در مشهد تعطیل بود گفته نشد، به این شکل در جمع شما رفقای عزیز بجنورد مطرحش میکنم. فرع پنجم، فرع پنجم از مباحث صوم مسافر. مرحوم سید در عرضه مسئله شش از مسائل شرایط وجوب صوم می‌فرماید: یکره للمسافر فی شهر رمضان بل کل من یجوز له الافطار التملی من الطعام و شراب و کذا یکره له الجماع فی النهار بل الاحوت ترکه و امکان الاقوا جوازه. در این مسئله ششم دو حکم شرعی بیان شده: یک حکم تملی، دو حکم جماع یا جماع برای شخص مسافر در ماه مبارک رمضان. مکلفی که در ماه مبارک رمضان مسافر است، علاما ذکرنا فی السابق به حسب قرآن و حدیث روزه از او برداشته شده، عزیمتن لا رخصتن. حال که روزه نیست و مسافره و میتواند بلکه باید افطار کنه، باید روزه نباشد، خوردن و آشامیدن حد و مرزی داره یا نه؟ مسائل جنسی براش حد و مرزی هست یا نه؟ مرحوم سید در متن این مسئله فتوا میده به کراهت. کراهت چه؟ پرخوردن، تملی، امتلاع، ملع، میلیون، میلیان، اینها کلماتی هستند که حکایت میکنن از این که شکم پر میشه، حالا شکم غذایی یا شکم آبی، از آب پرش کنی، از غذا پرش کنی. در ماه مبارک رمضان سیر خوردن و پرخوردن آب که دیگه جایی برای آب نباشه، این مکروهه. خب یقیناً این کراهت باید مستند وحیانی داشته باشه، لأن الصوم من التوقیفیات، و احکامی که مترتب میشه برای صوم توقیفی هستند، چه واجب چه حرام، چه مکروه چه مستحب، باید یک مستند وحیانی داشته باشه که از طرف شارع مقدس جعل شده باشه. فلابد لنا من الرجوع الى الوحی، اما الکتاب فلیس فیه شیء و اما السنه فروایات. روایاتی در این مقام وجود داره. روایت صحیحه عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله، برای رسیدن به این فتوا و باور کردن طلبگی این فتوا، این روایت رو مورد توجه قرار میدیم تا ببینیم معارض داره معارض نداره و چه باید کرد. عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یسافر شهر رمضان، تو ماه مبارک رمضان میره سفر، و معه جاریتون له، خانومش هم همراهش، افلهو ای یسیب منها بالنهار، آیا روز ماه مبارک رمضان میتونه کار رو تمام کنه؟ قال سبحان الله، اما یعرف هذا حرمت شهر رمضان، یه آدم مگر حرمت ماه مبارک رمضان رو بلد نیست؟ ان له فی اللیل سبحا طویلا، حضرت دارن با لطافت همگام با قرآن، البته قرآن مال شبه، حضرت برای روز مثال میارن، تمثیل میزنن، چون در آیه 7 از سوره مزمل خطاب به پیامبر عزیز اسلام هست که ان لکه فی النهار سبحا قلیلا، حضرت برای شب آوردن، قرآن مال روزه که برای تو در روز یک فضای بازیست برای بهره‌وری های مادی، برای تجارت، برای کار، برای کاسبی. سبح به اون حرکت تون میگن، لذا سباحه که شنا هست، چون شخصی که داخل آب هست خیلی باید حواسش جمع باشه، دست و پا بزنه، عضلات رو جمع بکنه، خیلی حرکات رو باید انجام بده که سیر کنه. سبح حکایت داره از یک حرکت پردامنه، در قرآن خداوند به پیامبر می‌فرماید لکه فی النهار سبحا طویلا، حرکات فراوانی است یا فرصتی برای تحرک فراوان است. امام علیه السلام به این آقای مسافرت رونده همراه با حلیله خودش فرمان که ان له فی اللیل سبحا طویلا، یا شب استفاده کنه. چرا روز؟ روز ماه مبارک رمضان که روزه هم نیست، البته مسافره، حرمت ماه مبارک رمضان اقتضا میکند که این کارا رو بگذاره برای شب. فبعد فرمودن قلت الیس له ان یاکل، بعد سوال کرد راوی همین عبدالله ابن سنان، قلت له الیس له ان یاکل و یشرب و یقصر، نمیتونه مثلا در روز بخوره بیاشامه نماز رو شکسته بخونه؟ قال ان الله تبارک و تعالی قد رخص للمسافر الافطار و تقصیر رحمتا و تخفیفا لموضع التعب و النسب و بعث با سه نقطه و وقت سفر. خداوند متعال ترخیص داده برای مسافر که نماز رو شکسته بخونه افطار کنه، از باب ترحم، از باب تخفیف، چون سفر سخته، کمبود داخلش هست، فشارها داخلش هست، گرفتاری ها داخلش هست، که ما از این روایت ها استفاده کردیم در بحث مسافت شرعی. ولم یرخص له فی مجامعت النساء، اما ترخیص نکرده هر کار خواهد بکنه با حلیله خودش. فی السفر بالنهار فی شهر رمضان الا انقال، تا اینکه امام علیه السلام فرمودن انی اذا سافرتو فی شهر رمضان ما آکل الا لقوت و ما اشرب کل رای، من تو سفر در حدی میخورم که بتونم کاری بکنم، اقل کف، و از جهت آب هم اینقدر آب نمیخورم که سیراب بشه. در باب 13 از ابواب من یسه و من حسام این روایات آمده. خب این روایت در رابطه با جماع و مجامعت که داره نهی میکنه، اصلا ظهور داره در حرمت که اصلا جایز نیست. شخص مسافری که نباید روزه داشته باشد در ماه مبارک رمضان نباید جماع کنه، اما نسبت به اکل و شرب حداقل داره تجویز میشه، بیشترش جایز نیست. این حداقل کن، حداقل رو امام علیه السلام میفرماد من این شکلی عمل میکنم، حداقلش جایزه، حد اکثرش رو خیلی بخوایم دقیق بشیم تو این روایت میشه مکروه دیگه، بیشتر از حداقل. اما در رابطه با جماع صریحه که حضرت فرمودن طبق این روایت ولم یرخص له فی مجامعت النساء، اصلا ترخیص نداده، شاره جایز نیست. بنابراین طبق این روایت ما باشیم و همین روایت، این دلالت داره نسبت به جماع بر منع ولا یجوز. لکن در مقابل این روایت روایاتی هست که اونهای هم صحیح و سند دلالت دارن بر ترخیص و جواز. صحیحه عمر ابن یزید قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یسافر فی شهر رمضان اللهو ان یصیب من النساء، آیا میتونه از زن استفاده کنه؟ قال نه. صحیحه محمد ابن مسلم عن الرجل یقدم من السفر بعد العصر، از سفر آمده بعد از ظهر لب تشنه، فی شهر رمضان فیصیب امرأته، اول میره سراغ کار اصلی، فیصیب امرأته حین تهورت من الحیض، میبینه که چراغم سبز، ای واقعها تو ماه مبارک رمضان، امام میفرمان لا بأس به. صحیح ابوالعباس بقباق عن الصادق فی الرجل یسافر و معه جاریه فی شهر رمضان هل یقع علیها، آیا خود چه نظرو؟ قال نعم و نحوها. شبیه این روایت روایات دیگه هم هست. خب دارم بعضی چرت میزنن بعضی حاشیه میرم از این باب که بیدار باشید. باب 13 و باب 7 از ابواب من یسح من حسام این روایت هست. از بنابراین در خصوص بحث جماع وقتی این روایات فراوان صحیح رو میگذاریم کنار اون روایت یا دو تا دیگه روایت هم باشه بر منه، خب راهش خیلی روشنه دیگه. در بحث یکی دلالت کنه بر من، یکی دلالت کنه بر جواز، جمع بین روایات متکافئه که تکافؤ دارن در سند و در دلالت، جمعشون اینه که حمل بر کراهت بشه، روایت من حمل بر کراهت میشه. در رابطه با تملی نه، روایات این درگیری بینشون نیست، زیاد خوردن زیاد آب نوشیدن ازشون کراهت برداشت میشه. بنابراین این دوتا حکم، یکی بحث تملی نسبت به خوراک، آب خوردنی ها و آشامیدنی ها، و یکی در رابطه با جماع. در رابطه با جماع روایت ها با هم تعارض دارن، متکافئن، راه جمعش همانطور که مشهور انجام داده ان، روایات مانعه رو حمله بر کراهت میکنیم، چون کراهت، چون نه یعنی طلب ترک با منع از فعل. وقتی که ترخیص میاد، روایات ترخیص میاد، اون من رو برمیداره، طلب ترک باقی میمانه، اون طلب ترک میشه کراهت. این هم روشنه. با همه این که روشن هست، لکن ذهب الشیخ المفید فی المقنعه، مرحوم شیخ مفید در مقنعه صفحه 352 میفرماد لا یجامع احد ممن ذکرنا، من ذکرنا کیا هستم؟ ای معذورین، کسانی که روزه نمیگیرن، حالا چه مسافر که بحث ماست، چه غیر مسافر، لا یجامع الا ان تدعوه الى ذلك حاجت شدیده، جایز نیست. در خصوص جماع شخصیت های بزرگی مثل مرحوم شیخ مفید و مثل شیخ طوسی و بعضی از دیگران از قدما قائلن که جماع در روز ماه مبارک رمضان برای مسافر و هر کسی که معذوره جایز نیست، مگر ضرورت. یعنی قاعده اولی عدم الجواز الا لضرورت حاجت شدیده، تدعو الى ذلك حاجتون شدید. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب قائل به حرمت میشه و به روایت محمد ابن مسلم تمسک میکنه، اذا سافر الرجل فی شهر رمضان فلا یقرب النساء بالنهار فی شهر رمضان فان ذلك محرم علیه. این روایت نیست، این متن فرمایش مرحوم شیخ طوسیه، محرم علیه. بعد که البته مضمون بعضی از روایت هم، و اما در رابطه با اخبار جواز وقتی که فتوا میده به حرمت و از اون میبینه روایاتی هم میگن جایزه، بفرماید جمعش به اینه که روایات جواز رو حمل کنیم بر حاجت شدیده، یعنی جایی که اگر این کارو نکنه با حلیلش این کارو نکنه به گناه میفته. ببینید انها محمولتون علی من غلبته الشهوه. این روایات جوازی که میگن جایزه هم میشه در رابطه با کسی که شهوت دیگه امانشو بریده ولم یتمکن من الصبر علیها و یخاف علی نفسه الدخول فی محذور، ممکنه کار دیگه بکنه. فهین ازن ابیح له وقتیل محللات، دقیقا میگه که کسی انحرافی نره، در این صورت ابیح له وقتیل محللات و اما من یقدر علی الصبر علی ذلك فلیس له ان یتع حسب ما قدمنا. تا اینجا روشن. بعدم میره سراغ یک استدلالی که خیلی از شأن شیخ طوسی بعیده. میفرماد ما انه لیس فی شیء من هذه الاخبار ان للمسافر ان یتع لیلا او نهارا و انما وردت متعریه من اقتران ذکر زمان. میفرماد هر محققی هم مراجعه کنه به روایات، روایات مطلقن، روایات مقید نشده به شب و روز، مطلقه. روایات عاری از اقتران زمان هست. و یمکن ان یکون المراد بها اللیله، میتونیم این روایاتی که میگن جایزه بگیم شب. قفل این شب خود قرآن داره میگه و حل لکن، دیگه نیازیست به روایت. نه در آده و مسافر، بله غیر مسافرش هم میگه قرآن. و یمکن ان یکون المراد بها اللیل دون النهار غیر انه ورده، باز خودشون میفهمد ورده فی بعض الاحادیث ما یتضمن ذکر النهار، ولی بعضی از روایات هم روز رو داره که جایزه. الا انها محمولتون علی ما ذکرنا، هم میکنیم اینایی که میگن جایزه در روز برای آدم شکمشول، آدمی که نمیتونه خودشو کنترل کنه. تهذیب جلد 4 باب 58 و همچنین جلد 4 باب 61 در بحث حکم مسافر. ابو صلاح حلبی هم همین نظریه رو داره. الفضل عندي ان يوقر الرجل شهر رمضان، فضل و واقعیت این است که انسان ماه مبارک رمضان رو محترم به شمارد، تکریم کند، توقیر کند. و یمسک عن النساء فی السفر بالنهار الا ان یکون یغلبه الشبق. شبق یعنی چی؟ شبق یعنی آدم حشری، یعنی آدم شهوتی. شبق شهوتی بودن شدید. و یخاف علی نفسه و قد رخص یا رخص له ان یأتی الحلال کما رخص للمسافر الذی یجد الماء اذا غلبته الشبق ان یأت الحلال قال و یؤجر فی ذلک کما انه اذا اتى الحرام اثم. خب از این البته رو حدائق نقل میکنه، جلد 13 صفحه 415. صاحب حدائق که یک شخصیت خریت و نحریری است در فن حدیث و روایات، بعضی او رو متهمش میکنن به اخباریگری که نیست چنی، ایشون میفرماد و الاظهر عندي حمل هذه الاخبار التي استدل بها الشيخ، این روایاتی که شیخ استدلال کرده به اونها بر عدم جواز جماع، راحت اینا رو هم کنیم بر طبیعه، مشکل رو از سر راه طلبا برده. این روایاتی رو که ایشون استدلال میکنه برای عدم جواز، هم کنیم بر طبیعی و اهل سنت. اینا مرام اهل سنتی که تعصب بیجا داره. و این کانو مننا علا قولین ایزان، اگر چه بین ما شیعیان هم دو قولی شده، بعضی میگن جایز نیست، سنیوار فتوا دادن. فمذهب الشافعی موافق للقول المشهور، شافعی مطابق با قول مشهور فتوا دادن که میگن یجوز علا کراهته. و مذهب احمد موافق للشیخ، ولی احمد ابن حنبل موافق با شیخ طوسی فتوا داده که فتوا داده به عدم جواز الا للضروره. الا انه لما كان اصحابنا الاماميه مقدموهم و متاخروهم عدا الشيخ على القول بالجواز عملا بالاخبار المتقدمه فان ذلك يوجب العلم بالظن المتاخر له بان ذلك هو مذهب الائمه. خیلی قشنگ. و ما چون متقدم ها متاخر ها همه یک شیخی داریم، ابو السلام میشه فتواشو توجیه کرد، این شیخ مفید را میشه توجیه کرد. انسان یقین پیدا میکنه یا ظن نزدیک به یقین که مرام اهل بیت این بوده که یجوز مع کراهت، یجوز مع کراهت. فان مذهبهم انما يعلم بنقل شیعتهم و اتباعهم كما ان مذهب كل امام من ائمه الضلال انما يعلم بنقل اتباعه و اصحاب حدائق، جلد 13 صفحه 415. خب بنابراین بحث رو جمعش میکنیم. خب در رابطه با شب که اصلا نباید بحث بکنیم، بگیم آه شب ما مبارک رمضان، اصلا بحثی نداره، چون آیه صریح احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم، بعدش هم چقدر قشنگ هن لباس کمال مجامعت، آیه 187 سوره بقره. بنابراین در ماه مبارک رمضان حتی آدمی که سر و مر و گنده است، فردا قرار روزه بگیره، سفری نداره، عذری ندارد، حلاله، چه برسه به مسافر و معذوری که در روز نمیتونه روزه بگیره. بنابراین بحث شب رو پیش کشیدن و تدخل ایجاد کردن بین بحث شب و این روایات لا وجهدن. نظر از کردم فرموش شیخ فرمایش دقیقی نید. آنچه که باید بررسی کنیم این شخص مسافر در روز، اینم روایاتش، این روایات کما ذهب علیه صاحب الحدائق رضوان الله تعالی علیه هو الحق المستحکم. بنابراین نیاز به هیچ احتیاطی هم نداره که سید قائل بیعت احتیاط و علا کل حال حسن، احتیاط کار خوبیه، اما از جهت حکم اجتهادی دست ما پره و نیاز به مراجعه به فقاهتی نداریم، ولی امر واضح به همون شکلی گفته شد، روایات با هم جمع میشن. تملی در ماه مبارک رمضان در سفر مکروهه، جماع در روز ماه مبارک رمضان برای مسافر مکروهن شدیده، کراهتن شدیده. تملی مطلق کراهته، ولی جماع رو باید فتوا بدیم به کراهت شدیده لأجل الجمع بین الروایات. و صلی الله علی محمد.